آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز آقای تیوال سلام. فروردین ماه 97 در خانه موزه استاد انتظامی هستم و گفتگو میکنم با آقای داریوش مؤدبیان، کارگردان نمایش نامزد ویولت.
من سلام میکنم به شما در درجه نخست و شنوندگان شما، به اصطلاح اعضای تیوال، همکاران ما در تیوال و همچنین تمام اعضایی که عضو تیوال هستند و میایند کارهای تئاتری رو میبینن، انتخاب میکنن، دقت میکنن در انتخابشون و اگر هنگامی که هستند و میبینند از من سوال بکنن، از همکاران ما سوال بکنن، ما باید جوابگو باشیم.
ممنونم ازتون آقای مؤدبیان. یک بار دیگه یک متن کمدی رو در واقع کارگردانی کردین، برامون از اجرای جدیدتون بگید.
بله، ما نامزد ویولت نوشته فرانسوا دو ترامون رو با گروه تئاتر مردم، دوستانی که ما به شکل کارگاهی با اونها الان 3 ساله که همراه هستیم و در این 3 سال چیزی نزدیک به 25 نمایش رو در کوتاه مدت، حتی از 3 روزه بگوییم 3 شب اجرا کردیم تا کارهایی که حتی 40 شب اجرا داشتیم. در حال حاضر که از هفته گذشته آغاز کردیم این کار رو و تا 7 اردیبهشت ما ادامه خواهیم داد، نمایشیست، یک کمدی خانوادگی است با سبک بولوار فرانسه میگیم، چون کمدی انواع دارد، هم در ساختار، هم در مضامینی که به کار میبرد، هم در حتی تلفیقی که بین انواع شده و یا اینکه از موسیقی چگونه استفاده میکنه، تاکید روی شخصیت یا روی داستان یا از داستانهای قدیمی برمیگیره، به اصطلاح فنونی که در کمدی هست برای اینکه خنده حادث بشه باعث میشه که حتی در شکل نگارش کمدی هم تأثیر بذاره. تئاتر بولوار فرانسه که از قرن 19 هم آغاز میشه، عموماً به همراه موسیقی، عموماً البته مثل همه کمدی ها پایان خوش داره، اما داستان ها بیشتر راجب مسائل خانوادگی، خواستگاری، ازدواج، برخوردهای خانوادگی، برخورد بین نسلها، پدر، مادر با فرزندان و از این دست. یکی از تکنیکایی که در این کمدی به کار گرفته میشه کمدی اشتباهات اصطلاحا، یعنی به اشتباه گرفتن محل، مکان، به اشتباه گرفتن موقعیت و به اشتباه گرفتن شخصیت ها، نام ها، جا به جا شدن، در لباس دیگری خود رو معرفی کردن، با نام دیگری معرفی کردن، با هویت دیگری، که اون سرآغاز برخوردهای بعدی میشه و کمدی رو به وجود میاره. این نمایش نامه هم که من در سال فکر میکنم چیزی در حدود 30 و چند سال پیش 40 سال پیش این رو ترجمه کردم و در همون سالها هم نوشته شده، سال 1977 نوشته شده و اجرا هم شده و حتی خود من بارها اجرا کرده بودم پیش از این به اشکال گوناگون و حتی یک بارش هم در مجموعه پرده عجایب در تلویزیون اجرا کردیم و البته در حال حاضر یک تجربه نوعی کردیم. ما در اینجا عموماً روی کارهای طنز کار کردیم و حتی اگر به متون فارسی هم، ایرانی هم مراجعه کردیم یا ادب کهن ایرانی مراجعه کردیم مثل گلستان، هدف من برگرفتن داستان یا موقعیت یا شرایطی بود که بتونیم نوعی از کمدی رو تجربه بکنیم و یا بتونیم بعد از این تجربه اگر موفق بود اون رو به تماشاگران معرفی بکنیم و کار رو اینچنین عرضه بداریم.
درست. آقای مؤدبیان، کمدی در دنیای کاری و هنری شما چه جایگاهی داره؟
ببینید، من چیزی نزدیک 55 ساله که به صورت رسمی دارم کار تئاتر میکنم. ابتدا با رادیو آغاز کردم و در همون رادیو هم بر حسب میل خودم و شرایطی که داشتم و حتی شاید تأکیدهایی که در بیان و کلام داشتم و اون پایگاه‌هایی که در خانواده یافته بودم، ادبیاتی که مورد نظرم بود، آشنایی داشتم، کم کم به طرف طنز متمایل شدم و پس از اون هم بیشتر روی کمدی ها کار کردم و از خیلی سال پیش، چیزی نزدیک شاید 50 سال پیش، شروع کردم به جمع‌آوری متون نمایشی که کمدی، از انواع کمدی، از ابتدای تاریخ نمایش شروع کردم و آمدم تا به امروز رسیدم. به این سوی آن سوی دنیا هم رفتم، کمدی که در چین بوده، ژاپن بوده، رفتم دیدم و متن‌هایی رو جمع‌آوری کردم و از سال‌های در زم که ترجمه می‌کردم، برای رادیو، برای رادیو ابتدا، بعد برای تئاتر در تلویزیون، بسیاری از اینها رو به روی صحنه آوردم. البته انواع داشته، حتی یک کاری مثل سوزنبانان رو من یک کار طنز می‌دانم، برای اینکه کمدی یک عرصه بسیار گسترده‌ایه، همیشه مورد استقبال مردم قرار میگیره. کمدی نمایش مردمیه، تراژدی از آن خواص بوده، از آن اشراف بوده، از آن ادبیات رسمی بوده، اما کمدی از آن مردم بوده، بارور شده در میان مردم، شکوفا شده در میان مردم. برای همینه که ما انواع کمدی داریم، حتی کمدی فلسفی داریم، حتی کمدی اشک برانگیز داریم، کمدی ناب داریم، کمدی ودویل داریم که به همراه آواز است، اپرت داریم، اپرا کومیک داریم و از این به موزیکال ها در واقع کمدی هستند و حتی کمدی های سنتی داریم. هر قومی برای خودش نوعی کمدی داره. به طور مثال کمدی ایتالیایی که ما اون رو با کمدی دلارته دیگه یک پایگاه داره، کمدی فرانسوی در جای خودش، در خود کشور ما در سنت های کمدی خودمون روحوزی، تخت حوزی، پرده خوانی کمدی داریم. حتی در تعزیه ما یک بخشی داریم به نام تعزیه‌های مسک، یعنی نوعی، با اینکه تعزیه یک نمایش به اصطلاح آیینیه و اشک برانگیزه، مصیبت‌ها، ذکر مصیبت‌هاست، اما داستان‌هایی وجود داره، چون میل مردم بوده که کمدی هم در میان اینها ببینه. این چنین بوده که کمدی از آن مردم، مردم تقاضا دارن، اما خب عرصه کمی شکننده هم هست، عرصه ایست که باید با دقت انجام بشه، چون به خیلی زود و گاهی راحت به سوی ابتذال ما میرویم در کمدی، باید مواظب این باشیم. من تاکیدم روی کمدی بوده، رو در رادیو کار کردم، روی این وچه در تلویزیون کار کردم، در تئاترم بسیار زیاد دوره‌هایی رو به شکل کارگاهی این سوی آن سوی کشور ما برگزار کردم. راجب موقعیت، من به ویژه من به کمدی‌های موقعیت خیلی علاقمندم و همچنین که در این کارم در واقع به غیر از این که یک نمایش نامزد ویولت، یک کار، یک نمایش کمدی خانوادگی، اما از نظر ساختاری کمدی موقعیت، این موقعیتی که دگرگون میشه و آدم ها در این موقعیتی که وقتی که البته کاریکاتورال هست، یک کمی از واقعیت ما شروع میکنیم، اون رو برجسته میکنیم، برجستش مثل کاریکاتور. و البته من اشخاصی مثل، برای من مثل چخوف نمونه بودن، برای این همین روی چخوف کار کردم، روی نمایشنامه‌های کوتاهش، روی داستانهاش، حتی دوره‌هایی رو داشتیم که چخوف خوانی کردیم، اونها رو تبدیل به نمایشنامه کردیم و اجرا کردیم. و بله من علاقه دارم و سعی میکنم که با شناخت کامل و عمیق اون رو اجرا بکنم، نه فقط بر حسب اینکه تماشاگر میپسنده و مایل هست، بلکه دوستان منم به درستی این رو به کار بگیرن، تکنیک ها رو، و با آشنایی باشه و تماشاگر هم راضی بشه از یک شناخت درست و یک محیطی که درش آرامشه، نه اینکه فشار باشه، نه اینکه مثلا تحمیل بشه، نه اینکه حس بکنه که یک بچه ابتذال وارد کار شده. این رو ما دقت داریم روش.
توی کارگردانی متنایی که انتخاب میکنید، زمانی که حالا یک متن کمدی رو انتخاب میکنید، آیا سعی میکنید که بر طبق اون سبک کمدی که متعلق هستش به اون متن و اون حالا فرهنگ اون کشور در واقع کار رو پیش ببرین، یا اینکه حالا در کنار اون فضای کمیکی که متن داره در واقع قواعد خودتون رو هم اضافه میکنید، تکنیکای خودتون رو هم اضافه میکنید؟
در واقع ببینید وجوه مختلف داره بر حسب هر کاری ما باید تصمیم بگیریم و بر حسب شرایطی که داریم اجرا میکنیم. بله، یک قواعد کلی داره ایم در زیر بنا، ولی نباید این رو به عنوان یک اصول حتمی و همیشگی بپذیریم. بر حسب اینکه گروه ما کیست، بازیگران ما کیستن، چقدر تجربه دارن، چقدر آشنایی دارن، گاهی باید به بازیگر ابتدا تعلیم بدهیم این شیوه رو و او بپذیره، اون رو حل کنه در خودش، به اصطلاح رسوب بکنه این اندیشه، این تکنیک، این فن در او و جزو طبیعت ثانویش بشه. اگر قراره ما یک من در اینجا یک کاری کردیم که باید آواز میخوندن، خب مدتی باید با اینها کار میکردم. برخی از بچه های ما تا الان این زمینه رو فراهم نیاورده بودن، حتی با خودشون زمزمه نکرده بودن. ما دوباره باید همین اصول رو بیاموزیم و در ذهن مال خود بکنه، مثل یک خواننده بتونه بخونه، نه البته برای خوانندگی، برای معرفی من یک خواننده هستم، یک بازیگر. در این صورت بر حسب کار، شیوهی که کار داره خودش معرفی، سبکی که متن به ما میدهه، اون زمان و مکان. من خیلی دوست دارم مردم با این شیوه ها هم آشنا، تماشاگران آشنا بشوند. در این صورت ابتدا ما باید خودمان اونها رو به خوبی تجربه بکنیم، آماده بکنیم و تا بتونیم معرفی بکنیم. در این صورت هر آن چیزی که شما پرسیدید تلفیقی از اینها، از پیش تعیین نمی کنیم، ولی با هنگامی که ما روی گلستان کار کردیم، چیزی نزدیک 2 سال کار کردم من، پیش از اونم تجربه هایی کرده بودم با گروه های دیگر، ولی در اینجا با بچه های 1.5 سال واقعا کار کردیم و قدم به قدم رفتیم. تمام گلستان سعدی رو ما، نه تمام گلستان بلکه از ابتدا دیباچه شروع کردیم تا ختم کتاب، اما انتخاب کردیم، همه رو خوندیم، گفتیم چگونه می شود یک حکایت همونطوری که هست اون رو اجرا کرد، نه چیزی بهش بیفزاییم، نه چیزی ازش کم بکنیم، چگونه می شود این کار رو کرد که متن سر جای خودش باقی بمونه اما نمایشی بشه و ارزش دیدن داشته باشه این نمایش، غیر از اینکه از نظر گوش می شنویم. این باعث شد که این شیوه رو کم کم داریم پیش میبریم و امیدواریم که بعد از اینم این چنین پیش بریم که این گروه در واقع برای این کارها خودش رو آماده کرده و بتونه این کار رو ادامه بده.
اشاره کردیم به شکل بازی بازیگران و حالا تمرینی که باشون کردیم توی این کار، همونطور که گفتین در واقع کمدی بلوار هستش، حالا یک سری ویژگی خاص خودشو داره و بچه ها بچه بودن که باشون در واقع کار کردین، یه ذره راجع به شکل بازیگری این نوع کمدی برامون بگی، جدا از حالا بخش موسیقیاییش چقدر متفاوته، چقدر؟
خب بله، ما داریم راجع به یک مسئله صحبت میکنیم که دیداریه و حالا در یک رسانه شنیداری رو قرار میدیم. من امیدوارم برای کسانی که این صحبت ها رو که میکنم، برای کسانی که کار رو دیدن یک کمی واضح تر بشه. شاید هر آن چیزی که دیدن دیگه حالا به سادگی هم میشه راجبش توضیح داد، و برای کسانی که ندیدن سوال مطرح بشه. این سوال مطرح شدن این که بیاییم ببینیم، ما همه این کوشش هم همینه، بیاییم ببینیم آیا این صادقه همین حرفی که زده شده. بله، گفتم کمدی بولوار کمدی بسیار شادیه، روی مضامین یک کمی قلف شده است، گاهی در میانه آواز میخونن اما تماشاگر میبینه که این آواز میخونه، اما اون به روی خودش نمیاره که من دارم خوانندگی میکنم، مثل اینکه میاد از بیرونه، باید خیلی روان باشه. همونطوری که من سعی کردم خودم این کارو بکنم، همینجوری که ایستادم دارم میگم بفرمایید بنشینید، چیزی هم میخونم با خودم زمزمه میکنم و بعد میگم خب ما این نمایش ما چون به زبان فارسی داریم اجرا میکنیم، اگر این فرانسه بوده فرانسه چیزی خوانده شده این چنین، حالا بعد فارسی باشه چه چیزی مناسبه، و یک ترانه قدیمی پیشنهاد میکنیم، چون البته با گیتار من دارم همراهی میشوم سخته، اما گیتار رو میخوام که یک ساز تنهاست بتونه به رنگ بزنه به این محیط، جای دیگه هم دنبال بکنه. بعد این چنین با بازیگرها کار میکنیم که روی بیان بدنیشون کمی قلوف بشه، اما این قلوف برآمده همجور که شکل کاریکاتور، اگر این بینی من بزرگه وقتی کاریکاتور کشیده میشه کمی قلوف میشه روش، برای اینکه این دیده میشه بزرگه نسبت به بینی های دیگر، اما حالا یک انحنای بیشتری داده میشه، گوش ها کوچکتر میشه تا در مقایسه قرار بگیره، یک پارادایم وجود داره، پارادایم قیاس و تضادی که ما بین این دو نوع وجود داره، یعنی در کنار هم قرار میگیره، و حتی تضاد ما بین کوپل ها، مثلا میگیم زوج ها، در اینجا دو خانواده رو میبینیم که ظاهرا با هم در تضاد ده، حتی در تضاد فکری زن، و بعد خود زوج ها هم با هم در تضاد ده، یعنی زن با شوهر و این سوی آن سوی، خانواده عروس خانواده داماد، و بعد در یک جایی وجوه اشتراک پیدا میکنن، چیزی که در این کار هست. بازیگر هم باید این رو به غیر از این که مضمون رو خوب در میابه، حالا بدونه تا چه حد قلوف میکنه، بعضی از قلوف ها جایزه در کمدی، بعضی جایز نیست، یا اینکه کار رو به ابتذال میکشونه، یک اندازه داره. شما حتی کمدی های چخوف هم کاریکاتوراله، مثل خاصگاری، مثل خرس، مثل حتی تراژدیان اجباری، اینا رو من بسیاری از اینها رو در تلویزیون کار کردم، جشن سالگرد قلوف شده، اما این قلوف برآمده از همان چیزی که در زندگی هم اتفاق میفته. گاهی صحنه‌هایی هست برای ما از بیرون ناظر هستی میگیم چقدر خنده داره، میخندیم، ولی خود اون آدم ها جدی هست در کارشون، نمیخوان کمدی برپا بکنن، دارن زندگیشونو میکنن، اما از بیرون که ما داریم نگاه میکنیم، قیاس میکنیم، مقایسه میکنیم بین این جمع اضداد، خنده رو میاره و بعد میبینیم چقدر قلوف توش، قلوف در گفتار، قلوف در حرکات، چیزی که ما با بچه ها بر حسب هر کاری باشی به خودش جلو میریم و سعی میکنیم اینها رو پیدا بکنیم و نمایش بدیم.
بسیار ازتون ممنونم. به عنوان حرف پایانی برای مصاحبه اگه نکته دیگه هست بفرمایید.
نه من خیلی خوشحالم که شما آمدید و تشکر میکنم از شما و امیدوارم کسانی که صدای منو میشنوند بیایند. بله همه این کوشش ها همینه و ما پرهیزی هم از این نداریم که دعوت بکنیم، و اگر آمدند لذت بردن خب به دیگران توصیه میکنن، اما اگر حرفی هم برای گفتن دارن، ما یاد گرفتیم بازیگران روی صحنه قرار میگیریم در روشنایی، و در این صورت دعوت میکنیم که روشن با هم گفتگو بکنیم، به ما به ویژه این که گروه ما یک گروه جوانه، حالا من هم خودم رو کنار این جوان ها قرار میدم، احتیاج داریم که نقد بشویم، حتی ما خودمون دست به نقد خود میزنیم، نقد بشویم، نکته ها به ما گفته بشه، از ما سوال بشه تا بتونیم خودمون رو تصحیح کنیم.
بسیار ازتون ممنونم، امیدوارم موفق باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم. من با شما خداحافظی میکنم و با شنوندگان عزیزی که هر سخن ما رو شنیدند.
ممنونم ازتون. دوستان عزیز ممنونم که همراه من بودین. تا آوای بعدی، بدرود.